باران خوبی ها، شرح خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه پنجم، 34 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بر اساس گرایشی که در این خطبه هست فقط این حرف رو نمیزنیم، بلکه یک نیاز اساسی و عمومی است. همیشه سعی بکنیم دین رو پیش خودمون زیبا جلوه بدیم، نه جلوه بدیم بلکه زیبایی دین رو درک بکنیم، و با زیبایی دین و گاهی فقط به خاطر زیبایی های دین دینداری بکنیم. درک زیبایی های معنوی دین دینداری رو برای انسان سهل میکنه. حتی اگر شما دینداری رو برای خودتون امر لازمی بدونید، گاهی از اوقات آدم خسته میشه از اینکه بره دنبال نیازهای ضروری خودش. حتی اگر شما معقول بدانید دینداری رو، گاهی از اوقات انسان خسته میشه از پیگیری معقولات خودش. زیبایی دین دستیابیش خیلی ساده تر و سهل تر از عاشقان دینداری کردن، چون عشق به سهولت که گیر نمیاد. تا وقتی که انسان بتونه عاشقان زندگی بکنه، باید خلل و فرج دینداری رو در زندگی خودش بتونه به یک عاملی پر بکنه و به شیرینی هم اون رو پر بکنه. لذا دینداری به خاطر زیبایی های دین خیلی از خلأها رو تو زندگی انسان پر خواهد کرد، به سهولت تقویت میکنه دینداری انسان رو، و به تعبیر معروف هم فال هم تماشا. این نکته بسیار مهمیست، شاید خیلی حیاتی براشون تصور نشه، یک امر ضروری و حیاتی تصور نشه این نوع انگیزه، ولی به شدت اهمیت بالایی داره. همین الان میبینید در دنیای معاصر ما، آنچه که از غیر خدا میخوان به عنوان آلودگی در قلب انسانها وارد کنن، از دریچه چشمان زیبانگر آدمها عبور میدن، و به همین دلیل هنر در خدمت دنیا و پستیهای دنیا قرار گرفته. شیطان هم در قرآن کریم به خدا قول داد که من زیبا جلوه میدم دنیا رو برای اینها. لذا به بعد زیبایی خیلی اهمیت بدید در ابعاد مختلفی که در دین وجود داره. دین لازمه، دین مفیده، دین ارضا کننده بسیاری از خواسته های اساسی انسانه، اما یادتون باشه زیبا هم هست. این زیبایی رو به عنوان یک نغمه فرعی در مسیر دینداریتون تلقی نفرمایید. این هم برای دنیای انسان خوبه، هم برای آخرت. و البته حرفای بالاتر از این هم هست که آدم بزنه، که یه تیکش رو جلسه قبل گفتیم، من به اونها فقط اشاره کنم. آخر دین ملاقات خداست، و ملاقات خدا هم چیزی جز حظ بردن از زیبایی خدا نیست، و الا آدم خدا رو که نمیتونه بخوره که، درسته؟ خدا رو که نمیتونه بپوشه سردش نشه که، آخرش فقط باید ببینیش. خدا گل نیست که آدم ببویدش، گل است که ببیندش. و این کلمه لقاء الله رو که برای نقطه نهایی گذاشتن، حکایت از اصالت زیبایی میکنه. تو روانشناسی هم گفته میشه که مثلا اولین درخواستهای انسان درخواستهایی است که نیازهای حیاتی انسان رو برطرف میکنه، بعد کم کم میرسه به اوج درخواستهای انسان که زیبایی گراییه. کسی که خونه نداره دنبال پرده، رنگ پرده خونش نمیگرده، ولی ما اشاره کردیم، گفتیم خوش به سعادت کسی که به خاطر رنگ پردهی که انتخاب کرده بره خونه بخره. نیازشو نبینه اونو ببینه. این روح خیلی بلندی داره گرچه دیگران به او بگویند عاقل نیست. خب چرا گرایش این خطبه زیبایی است؟ چون اصلا آقای سوال کننده خواسته نگاه بکنه امیر المؤمنین که امیر همه آقاهای عالمه، او هم بناش بر این بود که به تصویر بکشه و او زیبایی هاشو ببینه. خطبه شریف حمام رؤیت زیبایی های اهل تقواست. این مقدمه رو شما میتونید بفرمایید که جلسه قبل اشاره‌ای بهش داشتید، حالا چه نیازی بود الان بهش تأکید بکنید؟ ها دقت بفرمایید، برخی از مفاهیم و واژه‌های دینی هستند از زیبایی کافی پیش ما برخوردار نیستند، به دلیل بعد کلماتی، بعد زبانی، بعد زمانی که بین ما و اون عبارات بوده و بین ما و این عبارات همین الان هست. تکرارم شدن، خیلی از اشیاء زیبا عالم تکرار بشن از زیبایی میفتن. چیزی رو که من زیباییش رو درک نکردم تکرار بشه دیگه خیلی بیشتر از زیبایی میفته. مثل تقوا، کلمه تقوا هم از نظر زبانی ما باش مأنوس نیستیم، هم از نظر زمانی با زمان معرفی این کلمه به عنوان حامل کننده بسیاری از معانی ما فاصله داریم از اون زمان، و هم اینکه زیبایی این کلمه رو هنوز نچشیده انقدر برامون تکرار کردن که دیگه دو برابر برامون خسته کننده شده. بنده تقاضام این استش که چون این خطبه شرح اوصاف متقین هست، در مورد متقین سعی کنید یه نگاه زیبایی پیدا کنید، یه جوری برید معناش بکنید که البته معنای درستشو یعنی گیر بیاریم، که زیباییش هم درک بکنیم، باهاش بتونیم صفا کنیم. شما تو پشت یه برگه اگه بخواد یادگاری برای رفیق عزیز، شفیق، دلبر، نازنین، نمیدونم تو دلبروتون بنویسید، حتما کلمه تقوا رو استفاده نمیکنید، چون کلمه تقوا کلمه دلنشین نیست. گل، عطر، حیات من، نمیدونم یه چیزای دیگه استفاده میکنید، ولی تقوا رو استفاده نمیکنید. تقوا لابد مال آخونداست و مال قدیمی ها و مال این مقدار پیر مردترها که بیشتر به ضرورت ها نگاه میکنن و به زیبایی ها زیاد نمیپردازن. نمیدونم تقوا مال کلمه ایست مال کی. من به شما عرض بکنم، شما جوانان نازنینی که خیلی اهل صفا و عشق، صفا محبت هستید، خدای شما خیلی بیشتر از شما اهل عشق، صفا محبته، و شمایی که سعی میکنین خوشگلترین کلمات و پشت کار تبریکی چیزی بنویسید برای دوستتون بدید، نه شما به اندازه دوستتون، نه شما به اندازه خدا دوستتون رو دوست دارید که خدا شما رو دوست داره، نه شما به اندازه خدا سلیقه دارید توی نوشتن که خدا سلیقه داشته توی نوشتن قرآن برای شما، پس اون نوشته برات فدات بشم، تو فکر کردی نوشته قرمه سبزی. یه اتفاق اینجوری در سوء تفاهم بین ما و خداوند متعال داره میفته. چرا ما گاهی از اوقات سعی میکنیم از ابیات عرفا استفاده کنیم برای درک زیبایی های معنوی؟ بنده خودم نوکر عرفا هستم، به ویژه اهل ادب و اهل شعر از عرفا، یعنی اگر بتونم منزلشون رو پیدا بکنم حتما قربتن الله یه جارویی در منزلشون خواهم زد که کمی غبار منزل اونها رو تنفس بکنم. ولی شما متوجه باشید گاهی همین میشه حجاب نورانی، میگه من از می تو خوردم و نوشیده ننوشیده مستم و خیلی سعی میکنی خوشگل حرف بزنی. والا به خدا اینم خوشگل حرف زدنه که بگی من تقوای تو را دارم، این اتفاقا زیباتره، تو با معناش ارتباط برقرار نکردی. خدا ولم داره یه کلمه زشتی رو بنویسه بعد بفرماید که حالا برید خودتون یه جوری یه شعری بگید خوشگلش کنید؟ نه، ما با این کلمات ارتباط برقرار نکردیم، خصوصا مفاهیم کلیدی. یکی از مفاهیم کلیدی تقواست، اتقوا الله. آدم باید کیف کنه از کلمه اتقوا الله. مثلا یه چیزی تو مایه های بیاب تو بغلم برای یه بچه‌ای که مامانش بهش بگه چه لذتی میبره، تو چقدر نازی، نمیدونم چقدر شیرینه برای یه کسانی شنیدنش، یه چیزایی تو این مایه ها. چون اصلا خدا اینجور نازنینیه که جز که نازکتر از گل بر زبانش جاری نمیشه و نازکتر از گل حاضر نمیشه به تو بگه. ما با این کلمات و مفاهیم ارتباط برقرار نکردیم. مقدمه بحث تموم شد. خیلی امروز وقتمون کمی کوتاه‌تر عرض بکنم، دوستان خیلی هاشون میخوان به کلاس برسن. تقوا رو شما چجوری معنا میکنید؟ پرهیز، ترسیدن، در رفتن، انفعال، سختی. بفرمایید دیگه، چهار تا چیز دیگه هم روش بگذارید دیگه حسابی پاک حساب دین رسیده است در دل ما. حتی شما سعی نکنید مبنای منطقی برای این معانی در نظر بگیرید و به خاطر معقول بودن تقوا، تقوا را تحمل بکنید. این منت گذاشتن بر سر مفهوم تقواست. تقوا اصلا معناش این نیست. حقیقتش خیلی زیباتر از این حرفاست. من تقوا رو میخوام مثال بزنم. یه مثالی اول میزنم. مثال من ممکنه وحشت انگیزناک باشه، اما شما تحمل بفرمایید. مثال بنده رو ندیده بگیرید، حقیقت پشت مثال رو در نظر بگیرید. زیاد بودن کسانی که مفقود الاثر شدن، همسرشون ناامید نشده از بازگشت مثلا شوهر رزمنده خودش مجاهد فی سبیل الله، عشقش در دلش هنوز هست، خودش رو نگه میداره، خانواده و بچه ها رو نگه میداره. هر روزی که منزل رو مرتب میکنه به خودش میگه من اگر او رو ببینم روزی خواهد آمد، اگر آمد، خیال پردازی هم نمی کنه، آدم عاقل عاشقیه، اگر اومد، اگر نیومدم من ضرر نکردم، اگر اومد میگم من یه عمر این خونه خودم و بچه ها رو به خاطر تو نگه داشتم. برگردی ببینی بچه‌ت 15 سالش شده، 18 سالش شده، 20 سالش شده و همونی که تو میخواستی هست. اگرم برنگشتی من مدتی خودم رو برا تو نگه داشتم ضرر نکردم. تقوا یعنی چی؟ نگه داشتن خود برای کسی. چند تا عنصر داره؟ یک، قدر خود را دانستن، خود را شناختن و قدر خود را دانستن. دو، کسی هدفی جایی را شناختن و دانستن. و سه، خود را به خاطر او از غیر صیانت کردن، نگه داشتن. تقوا یعنی محکم نگه داشتن یه گوهر گرون قیمت. کیفت وقتی چیزی توش نیست با انگوش میگیری بازی میکنی که دوبارم میفته زمین، که بری به مامانت بگی یه دونه کیف دیگه برای من بخری، این کیف شکست. اما وقتی که توش دیگه خیلی چیزای ارزشمندی بود محکم میگیری. دیگران نگاه میکنن میگن این چقدر محکم گرفته. دزدای حرفه‌ای از عضلات دست شما نگاه میکنن میفهمن این چقدر پول توشه. میگه الان از بانک درآمد نمیاد چی داره. اونا روانشناس هم هستن دیگه، میگن نگاه کن این خیلی محکم گرفته. وقایه، تقوا یعنی این محکم گرفتن، به خاطر قیمت درونیش محکم گرفتن، به خاطر مصرف نهاییش محکم گرفتن، نه به خاطر ترسیدن از دزد محکم گرفتن. بعضی دیدی خود به خود آدمای ترسوی هستن، هیچی هم دستشون نباشه میلرزن راه میرن. تقوا معناش این نیست. تقوا رو وقتی شما به ترس و پرهیز معنا میکنید تجلی پیدا میکنه اون حالت اون آدم ترسویی که الکی الکی از در و دیوار میترسه، هر کی پیشش پخ بکنه تکون میخوره. خب خیلی آدم‌ها هم دوست دارن شجاع باشن، از این روحیه ترس با توأم با ترس خوششون نمیاد، لذا تقوا غریب میمونه. تقوا اصلا ترس و پرهیز نیست. ترس و پرهیز اهل ادب میگن اگر دیدید تقوا در ترس استفاده شد این مجازن حق هست. حقیقت تقوا صیانت یک شیء گرانبهاست، که البته چون صیانت از یک شیء گرانبها به خاطر یه هدفیه، به خاطر یه محبتیه، اگه به خاطر محبت نباشه، من حالا عرض میکنم چرا ما محبت رو تو تقوا داریم اضافه میکنیم، اگه به خاطر محبت نباشه صرفا به خاطر منفعت باشه، تقوا در امور غیبی با این وضع نسیهی که تو عالم وجود داره شکل نمیگیره. چرا من مثال خانمی رو زدم که باباش آقاشون مفقود الاثر شده، وقتی نبود جلو چشم آدم نبود، گفت از دل برود هرانچه از دیده برفت. وقتی نبود دیگه تو نمیتونی به خاطرش خیلی صبر کنی، به خاطرش خیلی خودتو نگه داری. خودم میدونه چی کار بکنه، اهل عشق دیگه، خودش عشق و خلق کرده، ازش هم نمیگذره. عاشق پیشم هست، اهل این حرف هست، حسابی اهل این حرف هست. میره خودشو قایم میکنه، میگه حالا اگه خودتو بخوای به خاطر من حفظ کنی، الا و لابد باید عاشق باشی. در ادبیات عرفانی شرط لازم رو برای کمال عشق میدونن. خب قرآن هم همینو میگه، به اضافه چهار تا حرف اضافی. عشق تازه کم میاره در مقابل کلمه تقوا. کل حافظ رو که، دیوان حافظ رو که بگردید، عشق است به اضافه لوازمش، عشق به اضافه لوازمش میشه تقوا. جالبه، آدمیزاد خودشو نگه داره، خودشو نگه داره برای یک کسی که ندیده، برای یک کسی که خواهد آمد. نقد نبودنش مزه میده به تقوا، و الا نقد بودنش که مثلا بنده الان آمادگی خودم رو حفظ میکنم، یا خودم روحیه خودم رو حفظ میکنم که بیام اینجا برای شما صحبت بکنم، صحبت کردن من 2 دقیقه بعد از آمادگی حفظ کردن دیگه، اونی که بهش تقوا نمیگن که، اون چه نگه داشتن بی قیمتیه. بره ها هم خودشونو اینجوری میتونن نگه دارن، اما خودتو نگه داری برای آن ندیده. تمام ایراداتی که اهل گناه میگیرن نسبت به دینداری دقیقا سر مفهوم تقواست. میگه من برای چی خودمو نگه دارم؟ از لذت بردن، از راحت بودن، از هر چیزی. برای چی خودمو نگه دارم؟ برای کی؟ برای کجا؟ حیفش میاد مصرف نشه، حیفش میاد صرف وجود خودشو صرف چیزی نکنه، حیفش میاد. در حالی که تقوا یعنی چی؟ خودتو نگه داری برای یه چیزی، از خیلی از چیزها چشم بپوشی برای یک چیزی که چیزتره. غیبت خدا از مقابل دیدگان ما، پنهان بودن اجر الهی، این خودنگهداری رو تبدیل کرده به یک افسانه. و اصلا شما در هیچ افسانه عاشقانه ای نمیتونید جای پای تقوا رو نبینید. ببخشید من بی احترامی کردم به کلمه تقوا. روح تقوا رو حاکم نبینید، تمام فضا رو تحت سیطره تقوا ندونید. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، این نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. اون بیت اولش یعنی تقواست، تقوا دارم چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. وقت نیست در لوح دلم، یعنی من مواظبتم میکنم کسی چیزی رو لوح دل من نقش نبنده. میری پیش حضرت آیت الله العظما بهجت، سرشو بلند نمیکنه با آدم رو نگاه بکنه. دلتون رو درگیر نکنید با آدم ها به بهانه های مختلف، راه ندید به دلتون. ببخشید پیر مردم نصیحت کردم، بخوام مثلا ادیبانه نصیحت کنم، میگم عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید، چون در اثر اون محبت آدم میتونه دیگه طبیعتا کسی رو راه نخواهد داد. قیمت یه چیزی رو فهمیده، قیمت خودش هم فهمیده. دو تا عنصر من عرف نفسه فقط عرف ربه توی تقوا هست. بعد حالا چی کار میخوای بکنی؟ قیمت خودتو فهمیدی، قیمت اونم فهمیدی. میخوام خودمو نگر دارم براش، خودمو نگر دارم براش. رفته خواستگاری. مثالای اینجوری دیگه، ما نمیزنم اصلا مثال. بعد مثلا مریض میشه، میره بیمارستان، میره میگن این تا 2 سال دیگه، میگه من خودم رو نگه میدارم براش. این میشه تقوا. ببینید من میگم مریض میشه، میگن 2 سال دیگه، میگن 3 سال دیگه، چون شما خودتو برای یه منفعت فوری نگهداری، خود از نظر خود نگهداری قیمت نداره. آیون برای شما به در بین مفاهیم انسانی دیگه چراشو بحث نمی کنی، میشه دفاع هم کرد. برای شما بین مفاهیم انسانی مفهومی به احترام عشق هست، به احترام عاشقی هست، این مفهوم خیلی احترامش بلنده. خب ما تقوا رو به همین مفهوم ترجمه میکنیم. من نمیتونم بپذیرم تقوا رو خدا برش تأکید میورزه سطحش پایین تر باشه از کلمه عاشقی که جوجه های از بندگان خدا این عبارات رو مصرف میکنن. نمیتونم بپذیرم. من حتما فکر میکنم خدا وقتی میگه تقوا بهترین مفاهیم بین شما کدومه، اونو میگه به اضافه 100 تا چیز دیگه. منتها اینا میان زبان رو ساده تر میکنن، از تقوا یه تیکش رو بر میدارن که برای ما ملموس باشه، عشقش رو به میون میارن که ما سهل الهضم باشه برامون، نتونیم یه وقت پس نزنیم. لذا خدا اول قرآن میفرماید که اگر عاشقی، باید میتونی تو این راه قدم بگذاری، اگر عاشق نیستی برو، اینجا محل عاشقاست، اینجا رندان سینه سوخته رو میخرن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اهل پروا شده ای خودت را برای چیزی نگه بداری که ندیده ای اون رو و نچشیده ای اون رو، فقط شنیده ای، چیزی ازش شنیده ای. تقوا کلمه زیباییه، باید باش حال کنی، اگه حال نکنی نمیتونی با دین داری، اصلا با دین داری کنار بیایی. مفاهیم ذهنی خودتو درست کن. اصرارم نمی کنم ها. حالا چرا حاج آقا بگیم تقوا، میگیم عشق؟ خب من که دارم فدات بشم میگم عشق و لوازمش یا عشق بی لوازمش، عشق با مقدماتش یا عشق بدون مقدماتش. مثل اونی که میخواد هی بچه‌ای که میشینه پای تیم فوتبال، هی لحظه جایزه گرفتن آقای علی دایی و عابدزاده و رونالدو رو لذتش رو میبره، هی خیال پردازی برای اون تیکش میکنه، این هیچ وقت به هیچ جا نمیرسه، فوتبال داره اون رو نابود میکنه. اما اگه کسی جستای مقدماتی و اون همه دویدن ها و از همه لذت ها چشم پوشی و این حرفای فوتبالیست دارم دید، برای اونم خودش رو آماده کرد، او میخوام اینقدر بدوم تا کسی از من جلو نزنه، نمیخوام یه مدال بگیرم همه برام کف بزنن چون خیلی دویدم. نه، همه چی شد. وقتی عشق رو با لوازمش در نظر بگیره خب میشه تقوا دیگه. ما که سر کلمه که دعوا نداریم که. بیایم از نظر معنایی عمق و زیبایی معنا رو، لذا امیرالمؤمنین اون ورودیه کلام آهنگین و زیبای خودش و موسیقی بلند کلام خودش رو میفرماید فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. خیلی بده من مقایسه بکنم با یک دستگاه موسیقی، اما یک ضرباهنگی که بعد از یه مقدمه آرام در موسیقی میزنن که دیگه شروع میخوان بکنن که دیگه قوقا بکنن، این اون ضربه‌ایه که تنینش تا آخر ادامه داره. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، اونهایی که خودشون رو نگه می‌دارن برای چیزی که ندیدن، در دراز مدت به آن خواهند رسید، از هر چیزی حاضرن چشم بپوشن به خاطر آن، خودشون رو نگه می‌دارن. تقوا یعنی خود نگهداری، و خود نگهداری هم چون طبیعتاً اتفاق نمی‌افته مگر برای یه هدفی، و اون هدف چون غیبه، تا دوست داشتش نشده باشه نمیتونه آدم خودشو به خاطر اون هدف نگه داره. من گفتم چی؟ خودشو نگه داره برای یه چیزی که خیلی عزیزه. اگه تو بخوای خودتو نگه داری به خاطر مثلا از اینجا رفتی غذا خوری که بری غذا بخوری، خودتو نگه داشتی، لم دادن رو ازش گذشتی، خودتو نگه داشتی، به انان یکم حرکت کردی، خودتو حرکت دادی، گفتی بلند شو برو، الان گشنگی میمیری، رفتی برای 2 دقیقه بعد غذا بخوری، این خودنگهداری قیمت نداره چون فوری بهت رسیده. خودنگهداری کی قیمت داره؟ برای اینکه وقتی قیمت داره که همه اهل عالم مذمتت بکنن، بگن دیوانه، خودمونیش میشه خنگ خدا، دیوانه، برای چی خودتو نگه میداری؟ برای کی؟ تا کی آخه؟ همه اینجوری مذمتت کنن، این میشه تقوا. کی اومده خبر داده؟ برای چی آخه خودتو داری نگه میداری؟ تقوا زیبایی خاصی داره. این زیبایی رو تو لحن امیرالمؤمنین علی علیه السلام میشه دید. حاج آقا کلمه فالمتقون، متقون خیلی جاها میشه گفت، بله شما بگی اون زیبایی توش دیده نمیشه، من بگم که هیچی، اما امیرالمؤمنین وقتی میگه ها، از تنین کلامش بعد 1400 سال دو متنم میشه خیلی زیبا رو فهمید. نوشته اطرافش اینها، نگاه کن، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. خب یه نکته نهایی عرض بکنم و عرضم تمام، یه کمی با کلمه تقوا سعی کردیم که آشنا بشیم. اونم این که متقون اهل فضائلن، نه اینکه عبور بکنن از محله فضائل، نه اینکه مهمانی گاهی برن تو فضائل. ما مهمانی میریم، من هیچ وقت اهل فضیلت نمیشم، میدونی چرا؟ چون سالی یه بار میرم مهمانی فضائل، مهمانی ضیافت الله. خدا میگه با شما که اهل نیستید بیاد مهمونی حداقل. البته مهمونی مراتب داره، اونایی که اهلن مهمونی میرن بالاتر. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل مقیم فضائل، خوبی ها همینجوری به سر و روی اونها میبارد و بارش زیبایی ها رو میتونید در رفتار زیبای اونها ببینید. اینها دیگه براشون سخت نیست، اینقدر با کرشمه و ناز به دنیا نگاه میکنن و از کنارش عبور میکنن. من فکر میکنم امیرالمومنین علی علیه السلام به این بعدش خیلی توجه داره، به اون نازی که در راز تقوا وجود داره، خودشو نگه میداره، برای دیگران ناز میکنه. حالا نازش خوبه به عنوان یه آرزه بهش نگاه بکنیم یا ترس؟ بله متقی میترسه، یه نگرانی توش تولید میشه، یه نگرانی بسیار عجیب غریب، بسیار دلنشین، که هر که عاشق نیست اون نگرانی رو نداره. نکنه یار به اون نظر نکنه، نکنه مقبول نیفته، نکنه بعدن ازش ایراد بگیره، بگه تو اینجوری نگرداشتی خونه رو برا من. هیچ چیزی غم انگیزتر از این نیست براش، بگه اینجا رو رعایت نکردی یا هیچ چیزی غم انگیزتر از این نیست برای اون همسر اون مفقود الاثر که یار برگرده بگه تو خیلی یار اینجا را دادی آقا. یعنی میدونی یه نگرانی، ترس، بله این چیزا هم ایجاد میشه برای به دلیل اهمیت اون هدف، به دلیل عشقی که به اون هدف داره. ولی این کلمه ترس رو به عوام نگیدا، به عوام میگی این ترس، ترس علول و خورخورایی که مامانش بهش یاد داده تصور میکنه، زود میره تو مایه ترس از لولو خورخوره، میگه خدا مگه لولو خورخوره است من ازش بترسم؟ تو مایه های این چیزا میره، او اصلا این ترس عاشقان رو نمیفهمه. بله تو تقوا ترس هست، تو تقوا نازم هست، ناز میکنه برای بقیه. تو تقوا صبرم هست، صبر چقدر تو تقوا نقش کلیدی داره، سر قسمت سرش نسبت به کل بدن، قسمت سرش میشه صبر. چون اصلا گفتم اگه تو خودتو نگهداری برای یه هدف کوتاه مدت، اصلا خود نگهداری نیست. خب دو تا حرف رو که بیمزه است قولشو بدم برای جلسه قبل یا بگم برای مطالعه شما، این تقوا دو تا مبنای قشنگ علمی داره، میتونید روش کار کنید. یک تقوا، یک مبنای انسانشناسانه، برای اینکه منت کسی سر خدا نگذاره، حالا از زیبایی تقوا بگذریم، نیاز بشر به این که خودش را برای امری مقدس محبوب که در دراز مدت به آن خواهد رسید، دراز مدت بودنش رو یادتون نره، نیاز بشر به نگه داشتن خودش برای امری مقدس و محبوب و مطلوب، و رسیدن به آن در دراز مدت و عبور از سختی ها یک نیاز طبیعیه. روانشناسا خوب کار کنن نه تو انسان در میارن. آدم بی تقوا باشه میمیره. آدم وقتی خودشو برای چیزی نگه نداشته باشه بر اون هم مرده. به فتوای من نماز کنید. یعنی مرده شورشو ببرن. خود آدم هم میفهمه مرده شور باید ببردشا. خود آدم هم متوجه میشه. میگه من خودمو برای چیزی نگه نداشتم. من مثل بابایی ها به هر سبزه ای رسیدم دیدم خوردنیه گاز زدم. اصلا از روانی انسان نیاز داره به این. مبنای انسان شناسانه داره. یعنی میتونه آدم انسان شناسانه نیاز خودشو به تقوا ببینه. بعد به خدا بگه آه خدا ممنونم که این راه رو برام باز کردی. اگه این راه رو برام باز نکرده بودی من چیکار میکردم با خودم؟ خدا هم برام نمیخواد تشکر بکنی. حالا معرفت رو قبول داریم. من طبیعتاً متناسب میآفرینم دیگه. یه مبنای هستی شناسانه هم داره. دنیا رو نگاه کنی. تو دنیا یه قواعدی وجود داره. تو این عالم یه قواعدی تو ذات این عالم وجود داره. اون چیه؟ اون اینه که همه چی به درد شما نمیخوره. برای معده شریفتون نگاه کنی، نمیشه همه چی رو خورد. روز به روز پا به سن میگذاری، هی باید بیشتر پرهیز بکنی برای معده شریفت. روحت شرافتش بیشتر از معده است. دنیا اینجوریه. چون تو دنیا گل و گل خدا کنار هم دیگه قرار داده. گلو میخورن، گلو که نمیخورن. درسته؟ دیگه اینا دنیاست. وقتی دنیا رو آدم بشناسه میفهمه باید یه برنامه آدم بریزه تفکیک کنه، گزینش کنه. اون وقت حالا اگه بحث بکنیم خیلی خوبه. خیلی ها چون دنیا شناسی نکردن نمیتونن تقوا داشته باشن. دنیا شناس نیستن نمیتونن تقوا داشته باشن. مثلا یکی از قصه های دنیا اینه که خیلی هیچ کس به حق خودش نمیرسه. چون اینو نمیدونه داره دق میکنه از این که چرا من به حقم نرسیدم. ای بابا هیچ کی به حقش نمیرسه. دنیا خاصیتش اینه که نمیذاره کسی به حقش برسه. تو از بین حقهات باید یکی دوتاشو گزینش بکنی به اون رضایت بدی. برای تقوا دنیا شناسی لازمه. آدم نباید همه چیزی رو دوست داشته باشه و آدم نباید هر چیزی رو دوست داشت بهش برسه و آدم نباید هر چیزی رو دوست داشت بهش رسید اسراف بکنه. تو آخرش این دنیا خصوصیتش اینه. ولی پس میزنن روح آدم. به نیاز روانی ما به داشتن تقوا ربطی نداره. دنیا خود به خود اینجوریه. بعد دین شناسی که میکنی کنار این دنیا شناسی و انسان شناسی، تو دین هم میبینید کلمه تقوا مهمترین کلمه است. انشاءالله امکانات تو کشور ما فراوان بشه، ما بتونیم در مورد تقوا بیشتر صحبت کنیم. رفاه و امنیت و آسایش و اینها بیشتر بشه، ما بتونیم در مورد تقوا بیشتر صحبت کنیم. بگیم که خب در دیزی باز حیای گربه کجا رفته؟ یاران آقا امام زمان علیه السلام تو اوج اقتدار و مکنت و امنیت و رفاه و لذت لباسهای آنچنانی می پوشن، نانهای آنچنانی می خورن. آنه بقیه راحت هن، اونا اونجوری هن، خودشون رو نگه می دارن برای یه چیزی. بابا دیگه چرا خودتو نگه می داری؟ میگه هنوز یه چیزهایی هست تو عالم که بخواییم بهش برسیم. انشاءالله خداوند متعال به مدد لذتی که امیرالمؤمنین از مفهوم تقوا میبردن، لذت مفاهیم دینی به ویژه این مفهوم قشنگ تقوا رو تو دل ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.